بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتصرين. رسیدیم به مقاله ششم بحث کتاب شرح عقل و جهل. اصل روایت رو التفات بفرمان که امام صادق می‌فرمان که قوله یعنی قول امام صادق علیه السلام فکان مما اوت العقل من الخمسه و سبعین الجند، یعنی پس اون چه که عطا شد به عقل، یعنی خداوند عطا کرد به عقل از اون لشگریان 75 تایی که باید حضرت حق عطا می فرماند به عقل، یکی یکی حالا می خواهیم شروع کنیم. الخیر و هو وزیر العقل، اولین لشگر عقل خیر است که وزیر عقلم هست و روبروش فرمودن چی؟ و جعل ضده شر و هو وزیر جهل، و ضد عقل رو در مقابل خیر که یکی از وزیرها و یکی از بسلا جند و لشگریان عقل بود و وزیر عقلم بود، مقابلش چرا قرار داد از خداوند؟ شر را، و هو وزیر جهل. حالا خیلی بحث میبرد، اول خود روایت تو ذهنمون بمونه دیگه، اینیم دیگه. از اولم بحث شد آقا که ما عقل و جهل و 75 لشکر عقل و 75 لشکر جهل درمون هست، باید به میدانش بیاریم. اگه عقلو به میدان بیاریم خب عاقل میشه، عاقل به معنای واقعی. جهل به میدان بیاریم خب جاهل میشه. حالا عقل چطوری به میدان بیاریم؟ خب باید لشکریانش رو به میدان بیاریم. جهل رو بخوایم به میدان بیاریم خب باید لشکریانش، حالا ما جهل رو نمیخوایم، خودش میاد طبعه، ما حالا میرستیم. پس اول خوب بشینیم رو خودمون یه ارزیابی بکنیم که در لا بلای شخصیت ما 75 لشکر عقل خوابیده است. اینا رو باید بیاریم بیرون. یه مثال ساده، حالا بحث خود فرمایشات امام خیلی خوبه است، اما برای اینکه ملموس بشه بحث، شما ببینید همتون اگه ناخون بزنین میبینین که ما هرس داریم. نمیشه دم بگون نداریم، اگه نمیگون نداریم اصلا خودتون هم نمیشناسید. این دیگه اصلا هرس از سرش به در رفته است. اون که نمیشناسه هرس داریم اون دیگه خیلی بدبخته. حتما همه هرس دارن، دلیل علمی دارد قضیه. از این حرفا بعد است که یکی که من ندارم، این حرفا نیست. خب حالا یه وقتی که هرسش هم میشناسه میگردد لابلای شخصیتش، این هرس باش برخورد میکنه، برنامه ریزی میکنه، بعد یه مرتبه از این دیواره تنگ هرس آزاد شد. خب حالا مثال عرض کردم آسون میزنیم. حالا شما ببینید خودتون ارزیابی کنین، با هرس واقعا آدم هلاک میشه. خب حالا لشگر مقابل هرس چیه؟ قناعت هست. شما وقتی مثلا میبینید که قناعتتون را میتونین تقویت کنید، از دست حرص راحت میشه. خب حالا ما اگه نیاییم مسئله را با خودمون حل کنیم، یعنی باید دقیقاً بگردیم قناعتی که در جان ما هست به میدون بیاریم. مثل آدم خجالتیه، آدم خجالتی میدونه خجالتی بده، حیا خوبه، خجالتی بده. خب این آدم اگه بخواد تا آخر عمر بگه حالا ما خجالتیم، خب همیشه اون تتواز نمیتونه حرفش بزنه، نمیتونه شخصیتش اون جایی که بایدم بروز بده بروز بده. همینه، گاهی حیا و خجالت قاطی میشه. این آدم باید چه کار کنه؟ این باید در لابلای وجودش تلاش کنه و خجالتش را بیرون بریزه و اظهار حق و نمود منطق صحیح خودش را بتونه بروز بده. یه وقت طرف واقعا حرف حسابی داره، چون خجالت میکشه نمیزنه. خب یه عکسش باید بکنه، باید بگردید اون لابلای شخصیتش، اون نمود سخن حق را در خودش تقویت کنه. اون وقت جهل و مغلوب کرده و عقل و حاکم کرده. یعنی با حاکم کردن لشگریان عقل در شخصیت خودم، خب یواش یواش عاقل میشه. خب حالا بعضی این لشکریان خیلی پهلوانن، اگه بشه قالب بکنیم خیلی شخصیتمون را روش میده. من نمیدونم شما چقدر متوجه این که ما مذهبی ها گاهی همین ضعف را داریم، یعنی بعضی لشکریان عقلمون را به میدون نمیاریم، یا یه آدمای منزوی، یا مثلا از ترس اینکه نباید تو مسائل اجتماعی باشیم بعد اصلا انگار باید از اسم خودمونم بلد نباشیم، یا آدم های افراط و تفریطی میشیم، یا شیخ بی عقل میشیم، شیخ بازی منظورم است نه خود، یا که یه آدم جسور بی حیا میشیم. اینا خب مال چیه؟ مال اینه که لشکریان عقل را به میدان نمیاریم. شما امام رحمت الله علیه رو ببینید، ما به خوبی میتونیم تو جنبندی بگم آقا ایشون یه آدم عاقلیه. چرا؟ چون ببینید همه ابعاد شخصیتشون رو رشد دادن. این 75 لشکر باید دونه دونه روش کار کنیم. وقتی اینا همش اومد رو پیکره، خب ما میشیم یه عاقل واقعی. وگرنه خب معلوم است بعضی صفات عقل رو داشتن همه ی عقل حساب نمیشه، طول هم میکشه. و اکثرن هم که ما مسلمان با هم بدیم سر همین بدیم. من دو سه تا صفات عقل دارم، خیلیش ندارم. شما و هم 7-18 تاش داری، یه سریش نداری. خب اونا که شما داری من ندارم، فکر میکنم که اصلا بی خود شما داری چون من ندارم. اونا که شما داری من ندارم، شما فکر میکنی بی خود که من ندارم، اصلا همون که شما داری حسابی است. اونا که من دارم ناحسابی. خب یواش یواش با هم بد میشه. باز اگه بخواین مسئله روشن کنیم، ملائکه را خدا دعواشون کرد. حالا این چه دعوایی است اینا رو نمیخواد الان بحث کنیم. ملائکه ها بنده خدا دیدن خیلی خوبن. خدا فرمود که انی جائلون فی الارض خلیفه. من میخوام خلیفه تعیین کنم. آیه قرآن هیچ هم روایت نیست که بگم حالا یوم مجعول باشد. نه، ملائکه گفتن زن که میخواد آدم آدین کنه. گفتن ده ما به این خوبی؟ خب راستی هم گفتن نحن نسب به به حمده که و نقدس لکن. ببینید جمله را خوب دقت کنید، ما تسبیح تو را میگیم، دروغ بود یا راست بود؟ خب راست بود. ملائکه مقامشون مقام سبوح قدوسیه. نحن نسب به حمده که، ما حمده تو را میگیم و نقدس لکن، ما تقدیس تو را میکنیم. پس ما این همه خوبیم. یعنی شما اگه بتونین حمد خدا رو بگی، تسبیح خدا رو بگی، تقدیس خدا بکنیم، میگه کم خوبیم. خیلی خوب است آدم بتونه مقامش مقام حمد بشه. یعنی نظر کنید به عالم و هر چه خوبی ببینید از حق ببینه، خیلی مقام عالیه. تقدیس حق بکنه که آقا ابریا حضرت حق تو پاکترین پاک ها هستی. تسبیح حق بکنه که خدایا تو اعلاتر از اعلاها هستی. خب اینا خوبه یا بده؟ یعنی تمام توجه ملائکه به حق است. ملائکه دیدن عجب خوبم. خب راستی هم خوب بودم. گفتن آقا ما باید خلیفه باشیم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفه کدما. میخوای کسی رو خلیفه کنی که خونم میریزه، کشت و کشتارم میکنه. خب میدید میدونه زنی آدمی همچین موجودی. خدا نگفت اینا که شما میگین بی خوده، گفت اونایی که نمیدونید. چرا نمیدونید و چرا نمیدونید و نمیدونید که نمیدونید آب خودتون نمره 20 میدید؟ آقا مثلا شما حساب کنید بنده بیام حرفا که امشب زدم اینجا را نگاه کنم، خب میگم نه خب حرف زدم. خب اون حرفا که میتونستی بزنی یا بعدن باید بزنی یا باید میزدی یا بلد نیستی بزنی، خب اونا رو چرا نمیبینی؟ آقا مگه من اینا نگفتم؟ چرا این بد بود؟ نه خب اینم که گفتم بد بود؟ نه خب از یکی یا 20 به ما بده میخوام بریم. خب این 20 بلا اونا بود که زدی. به ملائکه خدا فرمود انی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. همینجاست بحث من. ببینیم علما میفرمان این یه نوع عتاب است. حالا چه عتابیست؟ نه یعنی مثلا با هم کشتی گرفتن، نعوذ بالله. فهم این مسائل جا خودشه، ما نمیخوایم اونا را بحث کنیم. میخوایم بگیم که مفسرین بزرگ اینجا یه بحثی دارن، میگن که ملائکه اون چرا نداشتند را ندیدند و مورد عتاب خدا قرار گرفتند و ندیدند که آدم اون چه اینا دارند رو دارد و اون چه اینا ندارند رو هم دارد. علم الآدم اسماء کلها. البته ملائکه فرقشون با شیطان همین بود که آنی که خدا فرمود یا آدم و انبئهم به اسمائهم، سجده کردن گفتن خدای ببخش ما را، لا علم لنا الا ما علمتنا، دیگه عذر میخوایم. حالا ملکن اما اولش چرا مورد عتاب خدا قرار گرفتن؟ این عتاب است که انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. آخر آیه هم هست که چی؟ علم اقول لکم انی اعلم و غیب السماوات والارض انی اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. نگفتم بدون یه چیزی میدونم که شما نمیدونید؟ شما اینقدر ناشید که شیطون بغلتون اصلا نمیفهمید. مگه نبود 6000 سال شیطون بغلشون بود نمیفهمیدن؟ چرا؟ اون چه اینا داشتندم شیطون داشت، اون چه که اینا نداشتند و شیطونم نداشت نمیدونستن ندارن که بگن ای شیطونم نداره. این دیگه بحثش خیلی فن نمیشه. حالا عرضم اینجاست، اول باید با اینکه نمیخوام خودم بحث کنم، دلم میخواد متن امام رو بخونیم، اول باید این آقا روشن بشه. ما از این 75 صفت عقل یا لشکر عقل هر کدوم ها نداشته باشیم کمیتمون لنگ میشه. به ما همه نگاه کنیم، تو جامعه دو نگاه کنیم، بعضی ها مثل ملائکه میبینن اینقدر خوبم، نه دروغ میگم اما کل سرشون میره. خب اینا یخته لشکریان عقل ندارن، مگه ملائکه کلا سرشون نره؟ شیطون پهلوشون 6000 سال بوده نمیفهمیدن این شیطونه. آدم اومد آبرو شیطان ره، آدم اومد و علم الآدم و فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر. پس قصه آدم کیه که آبروی جاهل را میبره؟ آدم کسی است که 75 لشکر عقل را در خودش جمع داره. عرض من همش تو اینجا بودا دیگه، حالا خود دانید. من از خود دوستانی که گاهی خدمتشونم، بعض برادر و خواهرایی که جلسه میان، گاهی من از همین اضطراب دارم که اینا همه ابعاد عقل دینی را تقویت نکنن تو خودشون. میگن این حرفاش که اجتماعی بود ولش کن، ایناش هم که اخلاقی بود ولش کن، ایناش که فلسفی بود بگیر. یا حالا عکسش، فلسفیاشو مثلا ول کن، اخلاقیاشو ول کن، سیاسیاشو بگیر. اینا نیست تو اسلام. اسلام نمایش کامل دین رو در جمال محمد صلوات الله علیه و آله به نمایش گذاشته است. الان خودتون ببینید چطوری مثلا بچه هامو ضعیف میشن، افراط و تفریط، یا سیاست زدگی یا سیاست ستیزی، یا همچی سیاسی هم که دیگه اصلا عقل و دین و عبادت و اینا فرم میشه، یا اونچنان سیاست ستیز هم که میگن آقا این آدمه که یه خورده حرف اجتماعی میزنه معلومه تقواش یخده ضعیفه است.
این بدتر از اون بدتر از نیست. این که نشد دین، دین نمایش شد. میگم شما، ما حیرانیم گاهی خودمون واقعا، پیامبر این همه ابعاد، ما ملتفت نیستیم. آقا به قول آقا گفت کسی که اهل عشق است اهل شمشیر نیست، اون که اهل شمشیر است اهل عشق نیست. حالا این جمع اینا یه چیز پیچیده ایه. او من یا ما حرفمونو بلد نیستیم بزنیم، یا همچی که میخوایم برزنیم دریده حرف میزنیم، میجرونیم طرف را. میگم آقا برای این که میخواستیم حقمونو، یه تعادلی میخواد. خب پس اولین لشکر خیر است. یعنی شما در جانتون یه لشکر یا گذاشتن، لشکر عقل به نام خیر. خیر یعنی چه؟ خیلی قشنگ فرمودن، یعنی عشق به کمال و سعادت. این یک. دومیش طرف دومشه. دو، دوری و تنفر از نقص. شما همه تون اینا دارید در جانتون، یه چیزی دارین که دوست دارید، عاشق سعادت و کمالید همه، و همه اون طرفش متنفرن از نقص و ضعف. پس تا اینجا این قدم اومدیم جلو. خب حالا اینا چه کار کنیم؟ اینا تقویت کنیم یا نکنیم؟ میفرماد که اگه صفحه 75 کتابتون رو بعد نگاه کنید، این بحث رو امام روش وقت میگذارن که پس معلوم بشه شما این تخمیر یا مخمر، اصطلاحات آقایون هم خوبه بدونید. میفرمان که عشق به کمال و سعادت هست که در همه انسان ها مخمر است، یعنی جاگیر شده است. به اصطلاح فیلسوفا یعنی جنبه بالقوه داره. یعنی همه شما در باطنتون عشق به کمال تخمیر شده، جاگیر شده است، گذشته شده است، پنهان است، فقط باید آشکارش کنید. بعد میفرمان این عشق به کمال و تنفر از نقص وزیر عقل است. یعنی دو حالت، میخواید عقلتون تقویت بشه، باید دائم یادت باشه به کمال فکر کن، از نقص راضی نشو. عکسش، میخوایی خیر درت زیاد بشه، دائم فکر کن به کمال. میخوایی خیر درت زیاد بشه، به کمال فکر کن. میخوایی عقلت زیاد بشه، به کمال فکر کن. یعنی میخوایی وزیر رو بگی، به شاه برس. میخوایی شاه رو بگی، به وزیر برس. میخوایی به عقل بیندیش، همون بحثایی که جلسات اول گفتید، نظرت رو به خدا بنداز که خدای از نور عقل به من بده. بعد میبینی خودت خیلی راحت از نقص خودت بدت میاد. امتحان کنید، حالا حوصله هم بکنید. گاهی دیدین مثلا طرف میدونه که خیلی چیزای خوبا نمیدونه، ولی میگه ولش کن، این چیش کم شده؟ عقلش کم شده. نقص خودش رو بدش نمیاد، نقص واقعی را داره. میگم یه وقت یه کسی بلد نیست مثلا قرآن حفظ کنه، خب این که نقص نیست، نقص واقعی. نه، یه وقت شما یه کمالاتی را ندارید، مثلا خیلی برادون نیست که مهم نیست که گاهی دروغ میکنید، خب خیلی بده، متنفر از نقص نیستین، این بیچاره دون میکنه، این شما را میکشوند به جهل، به حجاب جهل. میگه که تو بگرد لابلای وجودت یه نکته ای داری، نگذار این از دستت بره. اون نکته چیه؟ که از نقص خودت بدت میاد. این که از نقص خودت بدت میاد رو نگذار که از بین بره، زنده نگهش دار، زنده. عادت نکن که نقصات رو تسلیمش بشی. خب آقا من تو این مسئله عرض کردم نقصه حقیقی غیر نقصه اعتباری است، اینجا خودش خطرناک است. مثلا حالا بنده فیزیک نمیدونم، به نظر خودم برا من نقص نیست، ولی برای یه استاد فیزیک نقص است که ادعا کنه مثلا یه پزشک است. پزشک درمان ندونه نقص است، اما برا من نقص است چون من میرم پیش پزشکه. اما نقصه اصیل نقصه است که به انسانیت من مربوط است، ندونم انسانیتم ضعیف است. نمیخوام حالا خیلی روش ببینم، شما چه مصیبتی امروز سر مثلا جوانای ما،
در آورده از این دنیای غرب، نقصای حقیقیش رو اصلا براش مهم نیست، متنفرم ازش نیست، این اصلا متنفر نیست که این نمیدونه جان جمله علم ها این است، این که بدانم من کیم فی یوم الدین. عمده اینه که آدم بدونه در قیامت چیشه، چی خودشه که میخواد ارزیابی کنه، به این ارزیابی کنه که چقدر متقیه، چقدر راستگوه، چقدر دینداره، چقدر اهل صفاست با مردم. اصلا این نیازهای حقیقی جان خودش رو غافل است. این که مثلا آقا مثلا نمیدونم حالا فارماکولوژی آورده است مثلا 16 حالا کم آورده است، حالا اگه بخواد توی دانشگاه مهم قبول بشه تخصصش بهش ایراد میشه. نمیخوام بگم اونا رو حساس نباشید، عمده نکنید اون چه که عمده است. عقل اینه که میگه آقا به پا این بودت از دست نره، تنفر به نقصها و عاشق کمالها و سعادتها بودن. در فصل دوم فرمایششون میفرمان که خب پس حقیقت فطرت قلب است. این نملا رو خوبه یاد بگیریم. حقیقت فطرت شما چی بود؟ این که از بدی بدش میاد و از کمال خوشش میاد. میگه خب حالا این فطرت شما اصلش چیه؟ قلب است. قلب دو طرف داره. اصلا قلب و اسمش رو میدونین دیگه، قلب یعنی هی وارونه شدن، عوض شدن، تقلبم کردن، هی عوض کردن دیگه. قلب کارش اینه که هی وارونه میشه، هی عوض میشه، هی تغییر میکنه. میگه قلب دو صورت داره، دو وجه داره، دو طرف داره، یه طرف به دنیا، یه طرف به غیر. این کار قلب است. جمله خودشونو میخونم، میفرماند که قلب دارای دو وجه هست. حقیقت فطرت قلب است که دارای دو وجه هست. یکی توجه به عالم غیب، خودتون نگاه کنید میگون قلبم گواهی داد، و یکی توجه به عالم شهادت و طبیعت. یعنی دلم میخواست که این دنیا رو نگاه کنم. یعنی شما یه جا میگون آقا قلبم گواهی داد به حقیقت، یه جا میگون دلم میخواه برم نمی مرده کجا میره، اینا چندی خرج میکنن، از کجا میارن، دلم میخواه. این دلی هم چیزه، هم یه وجه مرضی داره، هم یه وجه متعالی داره. یعنی هم یه وجهی داره که به دنیاس و عالم شهادت و عالم قفله، یه وجهی داره به عالم غیب و عالم وحدت و عالم حضور. حالا چون انسان در طبیعت متولد می شود و رشد می کند، احکام طبیعت بران غلبه می کند. پس مادر هر کسی چیه؟ طبیعت. آیه قرآن هست اهل دنیا را بفرستین پیش ننشون، فامهو هاویه. ام یعنی مادر دیگه. میگه مادر این اهل دنیا چیه؟ آتش است. آتش چیه؟ یعنی همین دنیا، دنیا باطنش همون آتشه. حالا تعبیر کردن یعنی دره پر آتش، یعنی جهنم دیگه. در واقع کسانی که اهل دنیان، اینها از مادر طبیعیشون جدا نشدند، به مادر روحانیشون که خداوند و ملائکه و عقل اول باشه نرسیدن. حالا اونا رو هم بحث میکنن در جاش. پس اینجاست که میگه که چون انسان در طبیعت به دنیا اومده است، یه مادرش همین طبیعت است و اهل دنیا این مادره رو ول نکردن، در صورتی که باید یه مادر متعالی میگرفتن برای خودش. چون دنیا رو ول نکردن، سه قوه در اینا رشد میکنه: وهمیه، غضبیه، شهویه. و اینا هم که از احکام طبیعت و حیوانیت است، بنابراین جنبه حیوانی اینا زیاد میشه. حالا خوب دقت کنید آیه قرآن رو که زیاد بلدید. میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان در اون تقویم، مقام پایداری احسن خلق شده است. ثم رددناه اسفل سافلین، بعدن اومده است به اسفل سافل که یعنی دنیاست. پس شما اون وقتی که در شکم مادرتون نفخت و فیه من روحی نصیبتون شد، جنبه متعالیتون رو بهتون دادن. اون وقتی که فعضا سویتوهو بود، یعنی از بدنتون یک انضباطی ساختن، اون جنبه بدنی شماست. بدن مادر پذیرش روح است، اما یه عده ای با این مادر پذیرش روح به سر میبرن، یه عده ای با خود روح نفخ دو فیه من روحی، یعنی این انسان من از روحی است که اون روح عالی ترین ملک است. روح میدونین که خودتون هم میخونین تو سوره قدر یا بقیه سوره ها، تنزل الملائکه تو و روحو، یعنی روز شب قدر چند تا چیز از آسمان بر قلب امام زمان صلوات الله علیه نازل میشه؟ دو تا چیز، یه ملک یه روح. روح مقام برتر ملک است. حالا من و شما اصلمون چیه؟ اصلمون اون روح است. این روحی که تو آیات میخونین، مثلا خدا میفرماد از روح من، نه یعنی از مثل من که میگم روح من یعنی خود من، خدا که میفرماد روح من نه یعنی خود من، یعنی از روح که ملک مقرب است. پس ای انسان ها، همه شما اصل و مبنادون بالاترین مقام قرب است. خب حالا بعد فرستادیم ادون کجا؟ در این موتن قربت. جمله امام این است که پس انسان، این میگه آیه سمردد ناه اسفل سافلین، اشاره است به نور اصلی فطرت. کجا؟ احسن تقویم، که تخمیر به ید قدرت حق تعالی شد و اون احسن تقویم است، چون بر نقشه کمال مطلق و جمال مطلق است. انسان بر اساس اراده خدا آفریده شده است، پس بهترین نحوه وجود داره. و رد به اسفل سافلین، رددناه اسفل سافلین، اشاره به احتجاب، به حجاب طبیعت است. یعنی این که میگه ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی ما گذاشتیم تو طبیعت. طبیعت اگه منزل تو شد، دیگه از اون بالا محروم شدی، چون این اسفل سافلین است. و انبیا آمدن تا ما را از این حجب طبیعت بیرون آورند و به فطرت وارد کنند. ولذا کار انبیا اولا توجه دادن به نور حق است. می فرمان ان اعبد الله، باید عبادت کنید خدا را. و ثانیا تنفر دادن فطرت است از شجره خبیثه طبیعت. پیامبر اومدن میگن آقا این به طبیعت نچسب. مثلا خب شما منین روزه میگیرید یعنی چی؟ یعنی آقا یه خود از این طبیعت فاصله بکش. صدقه میدیم یعنی چی؟ یعنی یه خود از این طبیعت فاصله بکش. یعنی فطرتمون که متنفر است از طبیعت، اومدن از طریق این دستورات این فطرت رو زنده میکنن. پس در واقع دستورات انبیا احیای فطرت حقیقی انسان است و در واقع انسان را برگردنن به اون تعادل حقیقیش که عشق به سعادت است. شما دوباره بحثم رو همینجا جمع کنم. شما ببینید گاهی چی میشه که به خوبی ها و سعادت خودتون عشق نداری، دلتون برای سعادتتون نمیشه. این مال اینه که از فطرتتون جدا شد. هر کس اهل فطرتش باشه، یعنی فطرتش زنده باشه، واقعا به سعادت خودش فکر میکنه، واقعا به کمال فکر میکنه، واقعا از نقص خودش بدش میاد. پس گفتیم خدا من شما را به لطف و کرم خداوندیش منور کند به نور عقل و به نور خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.